ساعت 18 در ایران به مجله عصر رادیو فردا خوش آمدید. سیزدهم تیر ماه 1402 خورشیدی برابر با 4 جولای 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما را میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله عصر با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع که همکارانم در تحریریه رادیو فردا تهیه کردند. اما بیش از هر چیز آخرین اخبار ایران و جهان رو بشنویم با همکارم رویا ملکی.
پروانه، درود بر تو و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. روز سه‌شنبه در حمله یک جوان 20 ساله فلسطینی به عابران پیاده در تل‌آویو دست کم 8 تن مجروح شدند. این مهاجم ابتدا خودروی باری خود را به سمت عابران پیاده راند و سپس با چاقو به آنها حمله کرد. به گفته پلیس اسرائیل، مهاجم فلسطینی از طرف یک غیرنظامی مسلح کشته شد. حماس مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و فرد مهاجرم را یکی از اعضای خود معرفی کرده است. در اطلاعیه حماس، این حمله پاسخی به عملیات ارتش اسرائیل در اردوگاه پناهندگان جنین توصیف شده است. همزمان با ادامه عملیات ارتش اسرائیل در اردوگاه پناهندگان جنین، یک مقام ارشد اسرائیلی در گفتگو با رادیو فردا جمهوری اسلامی را عامل بزرگ بروز این تنش‌ها اعلام کرد. به گفته این مقام اسرائیل که نخواست نامش فاش شود، جمهوری اسلامی افراد زیادی را در این منطقه آموزش می‌دهد و از آنها حمایت مالی می‌کند. این مقام اسرائیلی تأکید کرد کشورش اطلاعات خوبی درباره این موضوع دارد و می‌داند چگونه در داخل کشور و در خاورمیانه با آن مقابله کند. عملیات ارتش اسرائیل در اردوگاه پناهندگان جنین تاکنون 10 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است. شهرداری جنین گفته تاکنون بیش از 4000 تن از ساکنان این منطقه را ترک کردند. ارتش اسرائیل که عملیات روز دوشنبه را برای پاکسازی اردوگاه جنین از شبه نظامیان فلسطینی آغاز کرد، از دستگیری 120 شبه نظامی خبر داده است. بامداد سه‌شنبه 3 تن در زندان بندرعباس اعدام شدند. مشتبه قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، اتهام این 3 تن را تجاوز به زنان عنوان کرده است. به گفته او، یکی از متهمان که دستیار پزشک بود با کمک دو متهم دیگر که پرستار بودند، پس از تزریق داروی بیهوشی به مراجعین زن تجاوز می کردند. تحقیقات قضایی و امنیتی درباره این پرونده در سال 1400 آغاز شد. به گفته دادستانی هرمزگان، حکم اعدام این 3 متهم پس از اعتراض آنها در دیوان عالی کشور نیز تایید شده بود. ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که اجرای حکم اعدام در آن روندی سعودی را در سال جاری طی کرده است. صبا یزدی، دختر حسین یزدی، خبرنگار در اصفهان اعلام کرد پدرش روز دوشنبه بازداشت و به زندان دستگرد منتقل شده است. خانم یزدی به وبسایت شرق گفته چند روز پیش پدرش به دادسرای اصفهان احضار و سپس ابلاغی کتبی نیز به او ارسال شد. به گفته وی، پدرش ساعت 9 صبح پس از مراجعه به دادسرا بازداشت شده و اتهام وی در برگه ابلاغی تبلیغ علیه نظام ذکر شده بود. صبا یزدی از انتقال پدرش به بند الفت زندان دستگرد اصفهان که در اختیار وزارت اطلاعات است خبر داده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و دادستانی اصفهان تاکنون در مورد اتهامات آقای یزدی و دلیل بازداشت او اطلاع رسانی نکردند. حسین یزدی، روزنامه‌نگار، منتقد حکومت ایران و مدیر کانال خبری ایران تایمز، سال گذشته نیز بازداشت شده بود. روز سه‌شنبه حسین صلاح‌ورزی، رئیس اتاق بازرگانی، با انتشار اطلاعیه‌ای خبر استعفایش را از ریاست اتاق بازرگانی را رد کرد. در این اطلاعیه که در سایت رسمی اتاق بازرگانی منتشر شده، آقای صلاح‌ورزی گفته برگه بدون تاریخ و شماره منتشر شده در رسانه‌ها فاقد اعتبار است و مسئولیت نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی با منتشر کنندگان این نامه است. همزمان با این تحولات، 70 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک نامه سرگشاده به وزیر صنعت خواهان جلوگیری از مداخله غیرقانونی در انتخابات اتاق بازرگانی ایران شدند. انتخابات اتاق بازرگانی ایران 28 خرداد ماه برگزار شد و حسین صلاح‌ورزی با اکثریت آرا به ریاست این نهاد بخش خصوصی انتخاب شد.
ممنونم از تو رویا ملکی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. در این مجله به عملیات نظامی اسرائیل در جنین نگاهی خواهیم داشت. به ابعاد اجتماعی فرهنگی مسمومیت‌های الکلی در ایران می‌پردازیم. و نگاهی داریم به اقدامات جدید ایلان ماسک در توییتر و آینده این شبکه اجتماعی مهم و جهانی. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله عصر رادیو فردا. وزارت بهداشت تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید که روز دوشنبه 10 فلسطینی در حملات ارتش اسرائیل به اردوگاه جنین در منطقه اشغالی کرانه باختری کشته و 100 نفر نیز زخمی شدند. بنابر گزارش ها 3000 نفر نیز در این دو روز مجبور به گریز از این اردوگاه شدند. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
نیروهای ارتش اسرائیل میگویند که تهاجم نظامی آنها به اردوگاه فلسطینی جنین ممکن است روزها به طول بیانجامد. یکی از بزرگترین عملیات ارتش اسرائیل در نوع خود در کرانه باختری در 20 سال اخیر. تصاویری که از جنین منتشر شده ساکنین آن را در حال فرار از درگیری‌های خونین روز دوشنبه نشان می‌دهد. درگیری‌های با شبه نظامیان مسلح در جنین و همچنین حملات هوایی پهپادهای اسرائیلی که به گفته مقامات فلسطینی جان ده‌ها نفر را گرفته است. اردوگاه واقع در این منطقه پرجمعیت از سال 1948 و در پی جنگی که همزمان با تأسیس کشور اسرائیل رخ داد برقرار بوده است. اما اکنون اسرائیل مدعی است که این اردوگاه به پناهگاهی برای گروه شبه نظامی کتیبه جنین تبدیل شده و حملات روس‌های اخیر برای مقابله با این گروه انجام شده است. این زن فلسطینی که در یک بیمارستان با خبرگزاری رویترز صحبت می‌کرد می‌گوید که سربازان اسرائیلی نزدیک یک آمبولانس ایستاده بودند و از مردم محلی می‌خواستند که خانه‌ها و مال و اموال خود را رها کنند و سپس آنها را به این بیمارستان آوردند. پلیس اسرائیل نیز تصاویری از بازداشت چندین نفر به عنوان بخشی از این عملیات منتشر کرده است. از زمان تشدید خشونت‌ها در بهار سال 2022، اردوگاه فلسطینی و شهر جنین یکی از مراکز اصلی درگیری بین ارتش اسرائیل و فلسطینیان بوده است. اما حالا این درگیری‌ها به اوج خود رسیده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز روز دوشنبه وعده داد که این عملیات را تا هر زمان که لازم باشد ادامه خواهد داد و جنین را لانه تروریست‌ها خطاب کرد.
Jenin has become a safe haven for terrorists.
در ماه‌های اخیر جنین تبدیل به پناهگاهی امن برای تروریست‌ها شده است و تروریست‌ها از این پناهگاه حملات وحشیانه‌ای را ترتیب دادند و غیر نظامیان اسرائیلی را به قتل رساندند.
From that safe haven, terrorists perpetrated savage attacks, murdering Israeli civilians.
تشکیلات خودگردان فلسطین نیز روز گذشته اعلام کرد تمامی تماس‌های خود با اسرائیل را قطع خواهد کرد.
وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الجانب الاسرائيلي.
نبیل ابورودینه سخنگوی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در کنفرانس مطبوعاتی خود همچنین اعلام کرد که همکاری‌های امنیتی با اسرائیل را نیز به حالت تعلیق در خواهند آورد. این تشکیلات همچنین از جامعه جهانی درخواست کمک کرده است. در همین حال گزارش شده که ظهر امروز فردی در تل آویو با یک خودرو به جمعی حمله کرده و 6 نفر را زخمی کرده است. پلیس تل آویو این حادثه را تروریستی اعلام کرده و گفته که فرد مهاجم که یک فلسطینی از کرانه باختری بوده توسط یک غیر نظامی از پای در آمده است. در برخی گزارش ها به حمله ای با چاقو در تل آویو نیز اشاره شده است. از سوی دیگر الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل حکومت ایران را متهم کرد که با کمک مالی به گروه‌های پیکارجوی فلسطینی به خشونت در این منطقه دامن می‌زند و ایران جنین را به مرکز فعالیت‌های تروریستی بدل کرده است. یک مقام ارشد اسرائیلی نیز در گفتگو با رادیو فردا جمهوری اسلامی را متهم کرده که پشت بسیاری از عوامل تروریستی در کرانه باختری است و از آنها حمایت فنی و مالی می‌کند. او میگوید برخی از این عوامل به ایران سفر کرده و در آنجا تمرینات نظامی دیدند.
اردشیر طیبی نگاهی داشت به درگیری‌ها در منطقه جنین، اما سران سازمان همکاری‌های شانگهای سه‌شنبه برای اجلاس ویدیویی با میزبانی هند گرد هم آمدند. طی این اجلاس ایران با تکمیل روندی که از 17 سال پیش آغاز شده بود عضو دائم این سازمان شد. آن رایستگاهی ها گزارش می‌دهد.
رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای از عضویت دائم ایران استقبال کردند. ایران سال 2005 عضو ناظر این سازمان شد و سال بعد برای عضویت کامل درخواست کرد که سرانجام دو سال پیش به تایید سایر 8 عضو دائم رسید. حدود 2 سال طول کشید تا فرایند فنی و انجام تعهدات لازم تکمیل شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با استقبال از عضویت ایران گفت وظیفه ماست که به ایران کمک کنیم در تمام زمینه‌ها در سازمان همکاری‌های شانگهای فعال باشد.
Наша общая задача – помочь коллегам эффективно встроиться в ведущуюся в рамках Шанхайской организации многоплановую работу.
Ибрахим Раиси, رئیس جمهور ایران، در سخنرانی خود سازمان همکاری‌های شانگهای را سازمانی در حال رشد با شاخص‌ها و ظرفیت‌های قابل توجه و برخوردار از جایگاه ممتاز در روند توسعه همکاری‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی توصیف و تأکید کرد. قطعاً مزایای عضویت رسمی ایران در این سازمان در تاریخ ماندگار خواهد شد.
سازمان همکاری‌های شانگهای که نماد این خانواده بزرگ تمدنی است، اکنون در جایگاه ایستاده است که می‌تواند افق‌های جدیدی از همگرایی منطقه‌ای و همکاری‌های امنیت‌ساز را بنا نهد.
رئیس جمهور ایران در سخنرانی ویدئویی خود بر نقش آفرینی ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای در 6 حوزه، بستر تأمین امنیت دست جمعی، توسعه پایدار، گسترش ارتباطات، تقویت وحدت و حاکمیت کشورها و هم‌افزایی برای مقابله با تهدیدات محیط زیستی متمرکز شد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، در توییتر عضویت کامل ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای را گام مهمی در پیگیری سیاست خارجی فراگیر، تقویت سیاست همسایگی و نگاه به آسیا دانست. به گزارش ایرنا، ایران به دنبال آن است تا از طریق عضویت در سازمان‌های بین‌المللی و منطقی ضمن افزایش مبادلات تجاری خود با کشورهای مختلف از آثار تحریم‌های آمریکا بکاهد. از این رو بر اساس این گزارش، عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای می‌تواند یک فرصت طلایی برای تهران و متقابلاً یک امتیاز قابل توجه برای سایر اعضای این سازمان باشد. آندری سیدر، افکارشناس مسائل بین الملل، اهداف احتمالی ایران از عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای را برمی شمارد.
هر عضو دیدگاه خود را نسبت به اهداف سازمان همکاری‌های شانگهای دارد که با سایر اعضا متفاوت است و برخلاف ایران و روسیه که ادعا می‌کنند در سایه چین در مقابل آمریکا و غرب یک قطب هستند، اکثر اعضای دائم این سازمان بیش از همه درگیر مسائل امنیتی هستند. این تفاوت نظر باعث شده سازمان همکاری‌های شانگهای تاکنون هیچ دستاورد عملی نداشته باشد. انتظارهای همچون گسترش همکاری‌های اقتصادی بین کشورهای عضو و یا مشارکت در نهاد امنیتی ضد ناتو صرفاً تبلیغاتی است، زیرا سازمان همکاری‌های شانگهای ابزاری برای پیشبرد اهداف اعلام شده در اختیار ندارد. زمانی که رهبران کشورهای عضو از رشد تجارت خبر می‌دهند، این بدان معناست که روابط دو جانبهشان دچار تحول شده. اما این تحول ربطی به سازمان همکاری‌های شانگهای ندارد، چرا که در حقیقت این یک سازمان نیست، بلکه یک شبکه اعضاست و حتی شورای سران کشورهای عضو تاکنون هیچ تصمیمی نگرفته که به عنوان رویکرد سازمانی تلقی شود. همزمان تحقق اهداف غیر اقتصادی ایران دور از انتظار نیست. برخی از این خواسته های ایران عبارتند از ترویج ایده جهان چند قطبی، تلاش برای تثبیت رژیم جمهوری اسلامی و تقویت حضور ایران در منطقه و عرصه بین المللی.
تاریخچه سازمان همکاری های شانگهای به زمانی باز می گردد که در پی فروپاشی اتحاد شوروی، چین به دنبال راه‌های تعامل با کشورهای جدید در همسایگی خود بود. با پیوستن ایران، این سازمان در 9 عضو دائم است و سه‌شنبه طی اجلاس ویدئویی به میزبانی هند، روند پذیرش بلاروس به عنوان عضو کامل جدید آغاز شد. رسماً اعلام نشده چرا اجلاس روز سه‌شنبه به صورت ویدئویی برگزار شد، اما روزنامه های هندی گزارش دادند رهبران چین و پاکستان دو کشوری که به رغم همکاری در سازمان همکاری های شانگهای دارای روابط پرتنش با هند هستند از مشارکت حضوری صرف نظر کرده بودند. به ابتکار هند که امسال رئیس دوره‌ای سازمان همکاری های شانگهای و همزمان رئیس دوره‌ای گروه 20 است، دستور کار معمولی نیز گسترش یافت تا مسائل امنیت غذایی در شرایط تحریم را هم شامل شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما مسمومیت‌های الکلی در ایران موج جدید مسمومیت‌های ناشی از مصرف مشروبات الکلی را به دنبال داشته. در هفته آخر خرداد ماه از استان البرز آغاز شد و به استان‌های آذربایجان غربی، هرمزگان، مازندران، تهران و قزوین و همچنین استان گیلان نیز گسترش یافت. اما احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، گفته که این مسمومیت‌ها به هیچ عنوان زنجیره‌ای نیست. با وجود رسانه‌ای شدن این موضوع، اما همچنان شاهد اون هستیم که مرگ بر اثر نوشیدن مشروبات الکلی به تابویی بدل شده و بسیاری از خانواده‌ها در تلاشن تا این موضوع رو پنهان کنند. در گفتگو با مهرداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد، به ابعاد اجتماعی فرهنگی این موضوع پرداختیم.
این واقعیت که در جامعه ایران ما با دو پدیده به شدت آسیب رسان روبرو هستیم، این میتونه توضیح دهنده این افزایش استفاده از مشروبات الکلی باشه. یکی این که ناهنجاری های جامعه بسیار گسترده است: بیکاری، فقر، عدم امید به آینده، فقدان تفریح و در واقع همه عواملی که میتونه باعث نه فقط استفاده زیاد از مشروبات الکلی بلکه اعتیادهای گسترده بشه، یه مشکل جدی است. مشکل دوم اینه که مصرف الکل در ایران ممنوع است، یعنی سیاست حکومت در این زمینه به جایی که با زمینه ها برخورد بکنه، با ممنوعیت الکل که در واقع بخشی از تفریحات مردم هم به شمار میره، ببینید در تابستان، سعی کرده که به نوعی صورت مسئله رو پاک کنه. بنابراین این دوتا عامل که دست به دست هم دیگه میدن باعث میشه که ما با پدیده روبرویم که از یه طرف در جامعه به وفور و اون هم به عنوان یک عکس العملی در برابر هنجارهای حکومت استفاده از مشروبات الکلی بسیار بالاست، ثانیاً به دلیل غیرقانونی بودن اون امکان در واقع سوداگری با جان انسان‌ها بالا میره و این مشروبات ارزون و در واقع غیر بهداشتی به دور از کنترل تهیه میشه که صدمات جانی بسیار زیادی رو در بر داشته.
یه تحلیل هایی وجود داره که خب یک شبکه گسترده زنجیره‌ای داره این مسمومیت ها رو ایجاد میکنه، هرچند که حالا فرمانده کل انتظامی کشور گفته که اینطور نیستش. با توجه به حساسیت های مذهبی، اجتماعی و فرهنگی که جامعه ایران داره، چقدر این مسمومیت ها و زنجیره‌ای بودن اون، این اتفاقی که داره هر روز تو شهرهای مختلف میفته، جامعه رو در مواجهه با مسئله نوشیدن مشروبات الکلی میتونه دچار تغییر و تحول کنه؟
ببینید، از یک طرف نمیشه انکار کرد که این میزان در واقع تلفات بالا رفته، مسمومیت ها بالا رفته و این خب توجه رسانه ها رو جلب کرده. ما نمیدونیم واقعا آیا در قبل غیر از این بوده یا فقط توجه رسانه ها باعث میشه و با افزایش میزان تلفات و به خصوص هم در فصل تابستون و با توجه به شدت ناخرسندی های اجتماعی باعث شده که هم مصرف بالاتر رفته باشه هم این تلفات. وگرنه به گمان من بسیار بهت‌انگیزه که مسئولین حکومت به جای به رسمیت شناختن صورت مسئله، برخی زنجیره‌ای بودن اون رو یک سر انکار کردن، برخی حتی تا اونجا رفتن که گفتن اصلا مشروبات به اصطلاح سمی الکلی وجود نداره و اصلا بهت‌انگیزه یه همچین ابراز نداره. به گمان من اتفاقی که داره میفته در واقع یک زنگ خطر جدی رو در جامعه داره به نمایش میذاره. جامعه ایران به هیچ وجه علاقه ای نداره که بر مبنای هنجارهای حکومت عمل بکنه. بنابراین بهترین راه برای در واقع این جلوگیری از آسیب رساندن در درجه اول آزاد کردن مشروب هستش در ایران که با هنجارهای حکومت در تضاد. به گمان من این دیر یا زود این اتفاق باید بیفته، وگرنه ما با جامعه به سمتی میره که میزان تلفات ناشی از مشروب بسیار بیشتر میشه. این تصور که صحبت کردن درباره اون باعث میشه که مصرف پایین بیاد به گمان من خوشخیالی است و فقط آزاد کردن اون و تحت کنترل بهداشتی و استانداردی قرار دادنش که شاید کمک بکنه که مصرف مشروبات الکلی الزاما با این درجه از مسمومیت ها و جان باختن ها همراه بشه.
گفتگویی بود با مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد اما رئیس اجرایی حکومت چین در هنگ کنگ. روز سه‌شنبه گفت که برای اطلاعات منجر به دستگیری 8 فعال دموکراسی خواه هنگ کنگی که اکنون در ایالات متحده، بریتانیا، کانادا و استرالیا زندگی می‌کنند، 1,000,000 دلار هنگ پاداش تعیین کرده است. بیشتر بشنوید از کیانوش فرید.
تعیین پاداش برای اطلاعاتی به منظور دستگیری 7 فعال سیاسی هنگ کنگی که ساکن بریتانیا هستند و همزمان حمایت وزیر خارجه بریتانیا از حق آزادی بیان و عقیده در کشورش. رئیس اجرایی حکومت چین در هنگ کنگ روز سه‌شنبه 13 تیر گفت برای اطلاعات منجر به دستگیری 8 فعال دموکراسی خواه هنگ کنگی که اکنون در ایالات متحده، بریتانیا، کانادا و استرالیا زندگی می کنند، 1,000,000 دلار هنگ کنگ معادل 100,000 پوند پاداش تعیین کرده است. 8 نفر فعال سیاسی که از قانونگذاران سابق دموکراسی در هنگ کنگ هستند. اینها که پس از سرکوب خشونت آمیز دموکراسی خواهان هنگ کنگی از سوی چین طی سالهای 2019 و 2020 برای حفظ جانشان مجبور شدند به کشورهای دیگر از جمله بریتانیا پناه ببرند. حالا همزمان با اقدام سیاسی دولت چین برای دستگیری این فعالان سیاسی که به اتهام علیه امنیت ملی تحت تعقیب قضایی قرار دارند و متهم کردن دولت بریتانیا به دخالت در امور این کشور و حمایت از فراریان، وزیر امور خارجه بریتانیا هشدار داده که هیچ تلاشی از سوی چین برای ارعاب و ساکت کردن افراد در بریتانیا و خارج از کشورشان را تحمل نخواهد کرد. هنگ کنگ از میانه قرن 19 میلادی تا سال 97 مستعمره بریتانیا بود و پس از آن به جمهوری خلق چین با اصل رعایت یک کشور دو سیستم واگذار شد که بنابر این هنگ کنگ باید تا سال 2047 از درجه بالای آزادی بیان و سیاسی و اجتماعی برخوردار می شد. اما اختلاف‌های شدید به سال 2019 و به دنبال اعتراض به لایحه‌ای که امکان استرداد مظنونان به چین را می‌داد بالا گرفت و از همان زمان تا کنون سرکوب‌ها همچنان شدت پیدا کرده و اغلب کنشگران و فعالان سیاسی و دموکراسی خواه یا زندانی شدند یا مجبور به ترک کشور. دامنه فشار، تهدید، ارعاب، تعقیب قضایی تا تعیین جایزه برای دستگیری فعالان سیاسی اجتماعی حتی پس از خروج از کشورشان هیچ دوره‌ای پایان نداشته است. اما در سالهای اخیر این گونه سرکوب در اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا و آمریکا افزایش پیدا کرده است. اما چرا دولت‌های دموکراتیک با وجود تاکید بر حق آزادی بیان و عقیده برای فعالان و پناهندگان سیاسی و تاکید بر حفاظت از حقوق همین افراد که میزبانی آنها را پذیرفتند، آنطور که باید و شاید، به طور عملی از آنها حمایت نمی‌کند؟ فرهنگ جهانپور، استاد روابط بین‌الملل در لندن.
در یه دوره هستیم که این دوران امپراتوری ها پایان پیدا کرده و سازمان ملل متحد و منشور حقوق بشر که باید روابط بین کشورها را اداره بکنه هنوز اونطوری که باید شاید اجرا نمیشه. مشکل این است که امپراتوری ها از بین رفتن ولی سازمان ملل هنوز قدرت اعمال نظریاتش رو بر کشورهای جهان نداره. من فکر می‌کنم مهمترین مطلب این است که باید پافشاری کنیم روی منشور حقوق بشر، مقررات سازمان ملل و از کشورها بخوایم، چون هم ایران هم چین و غیره اینها پذیرفتن این منشورهای آزادی رو و باید سعی کنیم که قدرت سازمان ملل بیشتر بشه تا بتونه با یک وضع تقریبا مساوی و بی‌طرف در تمام دنیا این مقررات رو اجرا بکنه.
در سالهای گذشته در کنار چین کشورهای دیگری از جمله جمهوری اسلامی ایران با زیر پا گذاشتن حق آزادی بیان و عقیده دست از تلاش برای به سکوت واداشتن مخالفان خود در خارج از کشور بر نداشته است. ایران از جمله کشورهایی است که علاوه بر تهدید و ارعاب در کشتن و حتی ربودن فعالان سیاسی در خارج از کشور سابقه طولانی دارد.
کیانوش فرید گزارش می‌داد. اما ایلان ماسک همچنان با ارائه ویژگی‌های منحصر به فرد برای مشترکین سرویس توییتر بلو به تمایز آنها با کاربران عادی ادامه می‌دهد. اکنون محدودیت‌های جدیدی برای نمایش تعداد توییت‌ها در طول روز برای کاربران عادی و تایید شده این شبکه اجتماعی اعلام شده است، در حالی که شرکت متا از آغاز به کار شبکه اجتماعی جدید به نام ترتس خبر داده است. در گفتگو با رضا منافی، کارشناس حوزه اینترنت ساکن ترکیه، ابتدا از او درباره اقدامات ایلان ماسک در قبال شبکه اجتماعی توییتر پرسیدم.
مهمترین موضوعی که وجود داره اینه که ایلان ماسک در بحرانی ترین شرایط ممکن توییتر رو در اختیار گرفت و به همین دلیل مجبور بود که تغییراتی رو ایجاد کنه که بتونه به درآمدزایی برسه. برای مثال مثلا گفته شد که چندین ماه هست که ایلان ماسک و توییتر بدهی دارن به سرویس‌های ابری گوگل و هنوز بدهیشون رو پرداخت نکردن. یا اینکه وقتی که ایلان ماسک به توییتر اومد، خیلی از تبلیغ دهنده ها دیگه فعالیتشون رو قطع کردن و با توییتر فعالیتشون رو ادامه ندادن. به همین دلیل ایلان ماسک مجبور بود که یک روند جدیدی رو پیش بگیره که خب اون هم راهی نداشت به جز فروختن اکانت‌های اشتراکی و کارهایی که الان داره انجام میده.
با توجه به مسائلی که در مورد توییتر ایجاد شده، سرنوشت این شبکه اجتماعی مهم و جهانی به چه سمتی خواهد رفت آقای منافی؟
بله، خب چند ماه پیش هم اتفاق افتاده بود که یک موج مهاجرت کاربران توییتر به پلتفرم مستودون ما داشتیم و ایلان ماسک هم به جای اینکه بیاد یک درسی از اون اتفاق بگیره، دوباره چیزی شبیه به اون رو تکرار کرد. ادعای اصلی ایلان ماسک این بوده که شرکت‌های استارتاپ‌های حوزه هوش مصنوعی بدون پرداخت هزینه میان از دیتاهای توییتر استفاده میکنن و به خاطر بهره برداری اونها توییتر مجبور هست که سرورهای بیشتری رو داشته باشه و هزینه‌هاشو توییتر متقبل بشه به جای اینکه خود اون شرکت ها هزینه رو متقبل بشه. حالا مورد اینه که در کنار اینها کاربرای معمولی تحت تاثیر قرار گرفتن و این اتفاق افتاد که دیگه در این سری آخر کمی چند روز پیش اتفاق افتاد، بسیاری از کاربرا رفتن به سمت بلو اسکای. متا اومد پلتفرم جدید ترید رو معرفی کرد که به زودی قرار راه بیفته و داریم موج جدید بی سابقه از ماجرات از توییتر رو میبینیم. اما خب موردی که وجود داره در مورد پلتفرم های دیگه اینه که اونا نوپا هستن، یعنی برای کسی که کار ریسرچ انجام میده، خب توییتر چندین سال سابقه داره و داده هایی که در توییتر وجود داره خب در هیچ کدوم از اون پلتفرما پیدا نمیشه اگر کسی بخواد کار پژوهشی انجام بده. باز مورد دیگه که هست، پلتفرم ها چون که جدید را افتادن ممکنه قابلیت هایی به اندازه توییتر نداشته باشن، تازه را افتادن، هنوز آزمون و خطای زیادی نکردن، کاربرانشون رو نمیشناسن. به همین دلیل توییتر هنوز که هنوزه روی کاغذ قابلیت های بیشتری داره، پتانسیل بیشتری داره، اما خب سیاست های ایلان ماسک رو به جای رسونده که بی ثبات بودنش باعث شده که کاربران خسته بشن و معلوم نیست فردا که توییتر رو میان باز کنن چه اتفاق جدیدی قراره برای توییتر افتاده باشه.
با توجه به این تغییرات مشاهده اون هستیم که بسیاری از کاربران این شبکه اجتماعی، کاربران ایرانی به شبکه بلو اسکای پیوستن. به نظر شما چقدر تغییراتی که در توییتر ایجاد شده میتونه فعالیت‌های حقوق بشری، سیاسی و مدنی که ایرانیان در این شبکه اجتماعی داشتن رو دستخوش تغییر و تحول کنه؟
بله، متاسفانه اینو من فکر میکنم ما میتونیم بگیم که بیشترین آسیب رو از این اتفاقات کاربران ایرانی و یا کاربران کشورهایی میبینن که دسترسی مستقیم به سیستم پرداخت‌های بین‌المللی ندارن، چون نمیتونن اکانت‌هاشون رو به اکانت‌های ویژه ارتقا بدن. حالا در کنار اینکه اون قیمتش ممکنه برای کاربران ایرانی مقرون به صرفه نباشه، و این مدل جدید اقتصادی ایلان ماسک باعث میشه که میدان فعالیت بسیاری از افراد از بین بره، دسترسی به اطلاعات از بین بره. متاسفانه الان هم حتی یواش یواش نمودهاش داره دیده میشه دیگه، که کاربرانی که قبلا خیلی بیشتر فعالیت میکردن، وقت زیادی میگذاشتن، اطلاعات مفیدی ارائه میکردن، با توجه به این بی‌نظمی‌ها و بی‌ثباتی‌های توییتر فعالیتشون کمتر شده، چون که معلوم نیست فردا چه اتفاقی بیفته برای توییتر، یا اینکه الگوریتم‌های توییتر هر روز تغییر میکنه و ممکنه اطلاعاتی که اینا ارائه میدن در معرض دید افراد کمتری قرار بگیره.
گفتگویی بود با رضا منافی، کارشناس حوزه اینترنت ساکن ترکیه. اما مولوی عبدالحمید در دیدار با علمای اهل سنت گفت بعد از 44 سال سیاهی لشکر بودن باید استقلال را هم تجربه کنید. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اخبار و گزارش های ما رو میتونید در تلگرام و اینستاگرام هم دنبال کنید. این مجله است. اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنه ساعتی سرشار سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.